بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به خاتون عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها، آیات بینات سوره شریفه هود را تقدیم می‌داریم. سخن به جایی رسید که حضرت پروردگار در ذیل آیات دهگانه از آیه 50 تا 60 ماجرای همین بزرگوار که سوره به نام او نامیده شده است مطرح فرمود. قسمت های ابتدایی رو خوندیم، دعوت به عبودیت و بندگی خداوند سبحان، قطع توقعات مالی در مسیر هدایت و تعلیم و تربیت، و دعوت انسان ها به استغفار، رو آوری به آن که تحت الحمایه خداوند باشند، استغفار به معنای درک حقیقت درونی این، اقرار زبانی اون و در مقام عمل زندگی را به گونه ای جهت دادن که توجه به سوی خدا باشد و توب و الیه. نتیجان می شود که یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند می باراند رحمت خیش رو و برکات خود رو بر سر بندگانش و قوت بر قوت می افزاید. و آخرین جمله این بود ولا تتولوا مجرمین، پشت نکنید به خداوند. اما با کلمه مجرمین این مرد بزرگ نشان داد که پشت کردن به خداوند سبحان از طریق چیست؟ از طریق جرم. هنگامی که انسان ها ارتکاب گناه می کنند، قطعا فاصله از خداوند می گیرند، پشت به حضرت حق می کنند و این طاعت است که به منزله روآوری، اقبال و توجه به خداوند سبحان است. و در این حال اون ضابطه کلی که گفتیم دیگه تکرار عرایض نمی کنم در بخش پایانی سخن، و گفته شد که این نکته بسیار ظریفی است که از زبان این پیامبر بزرگوار هم می بینیم تعامل، تداخل و ارتباط شریعت و طبیعت. خداوند دو کتاب نوشته است، کتاب تکوین و طبیعت، کتاب تشریع و شریعت، که این دو همگونه با همند، تعامل و تداخل با هم دارند. این تعبیر رو من عرض می کنم و بسیار قابل کاوش و بررسی است. می گویم و رد می شم، وارد بحث امشب می شم. به اعتقاد بنده شریعت نرم افزار طبیعت است و طبیعت سخت افزار شریعت. حالا یه جمله کوتاه و باید خیلی روی این تأملات جدی داشت که به فضل الهی کارهایی شده است. خب اما میگذاریم و به اینجا میرسیم که قالوا یا هودو ما جئتنا ببینت و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک، یعنی پاسخ را از زبان قوم هود باید بشنویم که چیست. در قبال تمام این مطالب زیبا، دلنشین، خالصانه، ناصحانه، عالمانه، اما جواب این است که آقای هود ما جئتنا ببینت، شما برای ما گویا بینه ای نیاورده ای، و ما هم ترک نمی کنیم، تارک بتان و معبودها و آلهمون نیستیم به خاطر حرف تو، و ما به تو هم ایمان نمی آوریم. سه جمله گفتن که دیگه تمام شد مطلب. اما جمله اول که می گویند به دنبال دو جمله بعدی است، یعنی در حقیقت این دو جمله بعدی نشان می دهد علت جمله اول رو. استهزار دارید هیچ پیامبری از پیامبران الهی نیامد الا آنکه با بینه الهی. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، تمام پیامبران الهی با بینه آمده اند و می آیند. عزیزان، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، و به دنبال اون بقیه آیه 25 سوره مبارکه حدید که همینجا خدمت دوستان عزیز یکی دو نوبت قبل بازگو می کردیم. پس تمام پیامبران الهی بینه دارند، همه با ادله و شواهد حتی معجزات کافی آمدن و مجهز اومدن، دست خالی نیومدن. چی میگن پس این جماعت؟ جناب هود هم همچنین، خداوند سبحان ادله کافی را به او داده است و ارائه کرده است برای این مردم. اما اینها میگویند که ما جئتنا ببینته. معنی این حرف چیست؟ توضیح میدم خدمت عزیزان. متاسفانه در ادامه مشخص میشود این جماعت تصمیم خودشون رو گرفتند، هیچ اراده و عزمی ندارند که دست از بتانشون بشویند به هیچ قیمتی، و نمیخواهند باور خودشون رو و این اعتقادات خرافی خودشون رو به کناری بگذارند. و هرگز هم هود هر که هست و هر که هست و هر چه میگوید به او ایمان نمی آورند. این میشه جواب سوالی که عرض کردم. اساساً به طور کلی عزیزان، هنگامی که انسان جازمانه در یه مطلبی تصمیم خودش رو گرفته است، دیگه براش فرقی نمی‌کنه کسی چیزی بگوید. یعنی این جماعتی که فرو رفته در کار بت، تقلید پیشینیان و در انحرافات فکری خودشون هستند، اساساً تصمیم شنیدن ندارند. این نکته مهمی است که می‌بینید تو قرآن خداوند بارها به استماع و شنیدن دعوت می‌کند. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت خدا ما به اونهایی است که استماع می‌کنند قول رو و اقوال رو، می‌شنوند. هنگامی که انسان سخنی رو نشنیده است، فهم اون نکرده است، ندانسته است مراد و مقصود گوینده چیست، یه نی بزرگ میگه از اون ابتدا، معنای این چیه به نظر شما؟ این چیزی جز حماقت است؟ این چیزی جز خود بدی و سفاهت و نادانی است که کسی این گونه رفتار میکنه؟ شما که نمیدانید تو چه میگوید، اصلا گوش ندادید. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، گویا شما دست در گوشهاتون نهادید. شهامت شنیدن، خیلی حرفه. در مورد نبی مکرم اسلام میبینیم بسیاری از این مشرکان وقتی که رد میشدن قرآن چی میگه؟ عباشون به سر میکشیدن که گوششون نخوره سخن پیامبر. یعنی شهامت شنیدنش رو حتی نداشتن، میترسیدن که بشنبن. بذار بعضیشون که میشنیدن خب میلرزیدن دیگه، بعد کارشون به چیز دیگری کشیده میشد. اینها شهامت شنیدن سخن هود رو ندارند. این خیلی بده که یه انسان این مقدار شهامت نداشته باشه که حرفی رو بشنود و مطلبی رو استماع کند، بشنود سخنی رو. تا نشنیده است و استماع نکردد، کجا میخواد رو اون تحلیل کنه؟ کجا میخواد بررسی عقلی بکنه؟ کجا میخواد بررسی عرفی بکنه که رد و قبول اون رو امضا کنه؟ به همین خاطر میبینید در اسلام به این تاکید میشه و این رو به عنوان عیب مطرح میکنن در انسانها. دو عیب: یک، کسانی که تصدیقی محضند و تکذیبی محضند. یعنی چه؟ یعنی اون کسانی که هر حرفی گفته میشه تا آب دهان گوینده خشک نشده است، به تعبیر علمی تا کلام منعقد نشده میگن دروغ است، دروغ است، دروغ است. اینها خیلی انسانهای دونیان متاسفانه. عکس اون، کسانی که هنوز هم منعقد نشده کلام، هنوز اصلا مشخص نیست گوینده چه میگوید، میگن صحیح است، صحیح است، صحیح است. هر دو سوی قضیه. اینها دو تا آفته برای انسان که انسان مطلبی رو نشنیده، استماع نکرده، تحلیل نکرده و نمیداند که بالای عبارت صدر، عبارت زیر، عبارت محتوای، عبارت جمع‌بندی اون چیز میگه دروغه، تکذیب میکنه، مکذبه. فویل للمکذبین است. این چه تکذیبی است که انجام میشه؟ و از اون طرف بدون حجت، بدون دلیل، بدون استماع، بدون شنیدن، بدون حل و نقد، یک کسی مطلبی رو از همون ابتدا در بس قبول میکند و این هم مورد نقده، این هم مورد انتقاد قرار میگیره در زبان معصومین علیه الصلاة و السلام. مشخص میشه این جماعت به دلیل فرو رفتگی در چنین روشی سخن هود رو اصلا نشنیدن که بیانه بدانند، اصلا این بیانه رو التفات نکردن، استماع نکردن، دریافت نکردن، تأمل و بررسی و تحلیل نداشتن، لذا به صراحت میگن ما جئتنا ببینتن. یک. دوم این که اینها چیزی هم میخواهند یا به تعبیر چیزی رو بیانه میدانند که مطابق میل و دل و سلیقه اونها باشد و الا بیانه نمیدانند. یعنی اینها خواسته خودشون رو میخوان از زبان این پیامبر بشنوند. اگر این پیامبر چیزی مطابق میل و سلیقه و دل و هوای اینها بگوید، این حرف خوبی است و الا هرگز نمیشنوند. دیشب خوندم خدمت عزیزان در همون رابطه شریعت و طبیعت، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اگر حق پیامبر بخواد تابع میل و دل انسانها باشد، خداوند مصلحت و حکمتش رو بذاره پای دل انسانها صرف کنه و هزینه کند، آسمان و زمین نابود و فاسد خواهد شد. بسیار روشن و سری. اینها دلشون رو میخوان حاکم کنن بر خدا، سلیقه و کجروی های ذهنی، امیال و شهواتشون رو میخوان بشنودن زبان نو. معاذالله که پیامبران الهی مطابق میل کسی بزنند و برخصند و بگویند و بشنوند. پیامبران که چنین نیستند، بر زبان اینها جز حق و حقایق الهی جاری نمیشه، لذا قبول ندارند این بیانه رو. قالوا یا هود ما جئتنا ببینتن، لذا سری گفتن و ما نحن بتارکی آلهتنا، و ما هرگز دست از بتانمون و معبودهامون نمی کشیم، و در نهایت سخن و ما نحن لکه به مؤمنین، هرگز به تو هم ایمان نخواهیم آورد. دیگه اینها تصمیمشون رو گرفتن، حرفشون رو زدن. در ادامه بعد از اینکه موضعشون تعریف میکنن، دیگه اون ماهیت درونی خودشون رو با این حرفاشون رو میکنن. این نقولو، اگر ما بخوایم حرف بزنیم در مورد تو، اظهار نظر ما اینه، این نقولو الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، ما در مورد تو نمیگیم الا این که الا اعتراک، اعترا به معنای الاعترا به معنی اصابه، به معنای چیزی به کسی رسیدن اما از نوع سوء. وقتی یه زشتی و بدی به کسی میرسد این رو میگن اعترا، یعنی حالت بدی در کسی ایجاد میشه میگن اعترا. این نقولو الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، میدانی حال تو چیست؟ تو جنون گرفتی، به تو سوءی رسیده است، تعادل فکری و روحی نداری، به دلیل اینکه دچار نفرین الهه ها و معبودهای ما شدی. این معبودهای ما دامن تو رو گرفتن، اثر اینها، تو ستیزه کردی با اینها، لذا اینها هم رو تو اثر گذاشتن، تو دچار جنون شدی، تعادل فکری تو از بین دادی، از دست دادی و دچار چنین حالتی شدی. وای از خرافاتی که در طول تاریخ بشر، عزیزان، بزرگترین آفت برای انسان ها و رشد فکری و عقلانی انسان ها بود است. آفت آفت. شنیدید اون ماجرا رو در مورد نبی مکرم، پیامبر مکرم اسلام، جامه به تن کردند و میخوان برن همراه فرزندان حلیمه سعدیه به بیابان و دشت و دمن. یه مرتبه اومده چیزی رو آویخت به گردن نبی مکرم اسلام. پیامبر در چه سنیه؟ در اون سن خردسالی. یه چیزی رو آویخت به گردن پیامبر. رسول خدا سوال کردن این چیه؟ گفت تعبیر فارسی، گفت این رقعه خرمهرهیه به تعبیر ما که تو را حفظ میکند از شر اجنه و دشمنان و غیره، این تو را حفظ میکنه. پیامبر دست بردن کندن این رو، افکندن دور، فهمدن ان معیه من یحفظونی، من کسی دارم که او مرا حفظ میکند. این چیه؟ این خرافه چیه که حلیمه تو میخواهی به گردن من بیاویزی؟ این خرافات، عزیزان، در طول تاریخ بشر، سنگ و چوب و حیوان و گیاه و نبات و نمیدانم چه و چه به اشکال مختلف، اینها چه اثری در وجود انسان ها و زندگی انسان ها داشتن جز به خرافه، جز به توهمات غلط که هیچ مبنای عقلی و هیچ مبنای شرعی و وحیانی نداشته است، اما گرفتار بودن بشریت در طول تاریخ به اثر سوء این، به فلان این، اشکال این شکلش هم فرق میکنه، گاه در عصر زمان خودمون هم استمرار اون رو داره میبینیم در بین انسانو، قدم این شوم است، قدم این فلان است، تفعل به این میزنیم، تشاؤم به این میزنیم. یا پی رو به موسی و من معه، وقتی موسی اومد هوا این چنین شد، فردا روزش باد اومد، گفتن قدم موسی شوم بود برای ما، این آورد اون آورد. این مسائل و این خرافات به این شکلش هنوز هم در میان جامعه بشری متداول معل است. آثار سحر هنوز هم ذهن انسانها رو به خودش مشغول کرده است. باز هم هنوز انسانها در ذهن اینن که این رو بستن اون رو وا کردن، بخت این رو گرفتن، بخت اون رو فلان کردن. باز هم تو این خرافات همین است و زمان ما، در همین زمان ما، جامعه ما، باز هم مردم گرفتار این مسائلن، دست و پا میزنن باز هم تو این قضایایی که هیچ مبنای عقلانی نداره، همه زاییده وهم انسان هاست. من شر نفاسات فلعقد، شر اینها شر وهمیه، یعنی عقل رو از انسان میگیره، زائل میکنه، به انسان دچار توهمات میشه، از اون جهت ضربه میخوره و ضرر میخورد و آسیب میبیند. یه مجموعه کتاب های کوچکی من دارم که اینها مثلا بین جی بی ابعادش، اندازه کتاب بین مثلا 50 تا 70 صفحه بنا نیست بیشتر باشه، کوچک. جلد اولش کتاب این هاست، آیه ها اسم این ها، اسم این کتاب آیات، در مورد آیاتی در قرآن که اینها سوال برانگیزه و نیاز عموم جامعه است. جلد اولش همون آیه الرجال قوامون علی النساء فضربوهن و بزنید و فلان کنید و این مسائلی که خیلی سوال میشه در ارتباط بین زنان و مردان. جلد دومش در مورد دعاست و این توقع غلطی که گاه از دعا داریم ما، گاه استجابت دعا چیه، نشد، کدام از آیه خدا شنید نشنید، خیلی پامات دارد، زیل آیه 186 سوره مبارکه بقره. جلد سوم که داره چاپ میشه الان زیر چاپ مشهد، در مورد سحره، آیه 102 سوره مبارکه بقره است. و تبع او ما تطل شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو. بحث سحر رو عمیقا من به لحاظ دیدگاه قرآنی و به دنبال اون بحث چشم زخم رو اینها رو بحث کردم. دقیق داره چاپ میشه این کتاب، میاد به زودی خدمت عزیزان میرسد انشاءالله. گاه میبینید آقا این چه کرده است با انسان ها، چه استعدادهایی رو از جامعه، و اینو گمان نکنید که مال 1000 سال قبل بوده، مال 3000 سال قبل بوده. خیلی از این مسائل، یه وقتی به دوستان عزیز میکردم، زمستانی بود در برایتون ساحل مانش، قدم میزدم دیدم با یک دو تا از دوستان بودم، یه صف طویلیه، خیلی طولانی، اکثرم جوون. گفتیم چه خبره، بریم ببینیم چه خبر این صفحه طبیب. رفتیم جو دیدیم پیرزنی نشسته است اونجا داره به اینها تلسم میده. اینا هم مثلا 3 یورو میدادن اون زمان، بهشون چیزی میداد، اینا میگرفتن میرفتن شاد و خوشحال که دیگه تمام مشکلات زندگیشون حل شد. بهشون یه تلسم میداد که بشکند فلان رو، چه بکند، دهان مادر شوهر رو ببندد، زبان خواهر شوهر رو لال کند و چه بکند و چه بکند و چه بکند. و خلاصه این قضايا بسیار بماند. اینها گفتن ان نقول الا اتراک بعض آلهتنا بسوء، گفتن تو اسیر سوء بعض از این آلهه ما شدی، یعنی این بتان ما تو رو نفرین کردن، با اینها بدی کردی، حال اثر این رفتار دامن تو رو گرفته است. این بتان شما اینها چی هستن؟ لا یزر و لا ینفع، از اینها چه خاصیتی به در می آید و به دست می آید؟ این بتان جماد بیشعور نالانش، اینها چی دارن که بخوان به کسی آسیب بزنن یا نه؟ این جز خرافه ایست که در ذهن خرافه زده این جماعت وارد شده است. ماهیت و شخصیت خودشون رو رو می کنن در قبال این مرد الهی. به اینجا که رسید دیگه مشخص است که عزیزان کار فائده‌ای نداره. او چه میگوید؟ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، لا اسالكم عليه اجرا، استغفروا ربكم، توبوا اليه، يرسل السماء عليكم مدرارا. از شریعت میگد، از طبیعت میگد، از آسمان میگد، از زمین میگد، از زندگی میگد، از حرکت و برکات الهی میگد. اینا دارن میگن که این بتان ما تو رو نفرین کردن، تو دچار سوء شدی، این حرف رو داری اینطور میزنی. دیگه اینجا با این جماعت ادامه دادن معنا ندارد. قال انی اشهد الله واشهدوا انی بریء مما تشركون من دونه. دیگه اینجا باید کار رو تمام کند این مرد بزرگوار الهی. البته ما داریم این آیات رو دیشب یه مقداری گفتیم، امشب میگیم تمام میکنیم این ماجرا رو، اما حکایت آمدن سخن گفتن این مرد با این جماعت یه شبه نبوده، یه روز و یه ماه و دو ماه نبوده، خدا میداند سالها طول کشیده است، چه مدتی طول کشیده است طی دوران رسالت این، چه خونها به دل رفته، چه رنجهایی رو تحمل کرده است که بعد به جایی برسه که دیگه یا جام باده یا قصه کوتاه، دیگه ماجرا به پایان برسد. گفت انی اشهد الله، من خدا را شاهد و گواه خودم میدانم. و شهدو، شما هم گواه باشید و حاضر باشید برای این حرفی که دارم میزنم که با تمام قدرت این جمله رو میگم، انی بریئم مما تشرکون. کلمه براءت به معنای دوری است. برع ای بعده، شما الان براءت رو به معنای چی ترجمه میکنین؟ بیزاری. در حقیقت اصل لغت دوری است، منتها یکی از علتهای دوری انسان از دیگران چیه؟ چون دوست نداره ببیندشون، کاری بهشون نداره، بیزار از این هاست. براءت من الله و رسوله. سوره مبارکه توبه با بسم الله شروع نمیشه، با کلمه چی شروع میشه؟ براءت شروع میشه. لذا نام دوم این سوره سوره البراءه، به همین نام نامیده میشود. حکم براءت و فاصله گرفتن خدا و رسول از مشرکان صادر میشود در اونجا. بعد میگیم بیزاری، چون دوری است که برخواسته از عدم میل و بی التفاتی است، لذا بیزاری معنا میشه. انی بری اون، من خیلی فاصله دارم و دورم و رهایم و بیزارم از آنچه شما به اون شرک میورزید جز خداوند من دون الله. من از تمام این بتان و روش فکر شما دور و بیزار و فاصله گرفتم. خب ببینید ادامه رو بگم، اصلا تکان میخوره انسان وقتی این جملات رو میشنه و الگو داره میده قرآن از طریق این مردان بزرگوار الهی. فکیدونی جمیعا، همه تون یک جا، از صغیر و کبیرتون، غنی و فقیرتون، همه تون جمع بشید یک تنه مقابل من جمیعا. فکیدونی، و هر کیدی که بلدید مقابل من انجام بدید. من استوار و محکم در مسیر خود ایستادم، در عبودیت اله و خداوند سبحان پافشاری میکنم، به روش خودم ادامه میدم، در مقابل شما میایستم، شما هم هر کیدی دارید انجام بدید. کید به چی میگن؟ کید به نقشه پنهانی. نه آشکارا با من مقابله کنید، پنهانی هم هر کار از دستون برمیاد انجام بدید. کید، انهم یکیدون کیدا و کذالک کدنا لیوسف. ببینید در ماجرا است یوسف، جریان اون پیمانه رو در بار برادر قرار دادن و طبق قانون مصر اون رو گرفتن و نگاه داشتن به اتهام فرضی سرقت، این رو قرآن میگه کیدی بود که ما به یوسف یاد دادیم، یعنی نقشه پنهانی. به پنهانی نقشه میکشید برای کسی. حالا اگر این نقشه پنهانی برای کسی کشیده شد، برای زمین زدنش بود میشه کید سوء، اگه برای بالا بردنش بود میشه کید مثبت و حسن. رضا خدا هم کید میکند، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، اینها کید میکنن، ما هم کید میکنیم. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. ببینیم چی میشه. فرمود این مرد بزرگوار را گفت فکیدونی، هر کار میتونید پنهان و آشکار علیه من بکنید. دقت کنید خیلی حرف سنگینه. فکیدونی جمیعاً، با تمام قدرتتون، همه اسلحتون رو، هر چی دارید، هر فکری دارید، هر کاری میتونید رو کنید. ثم لا تنظرون، لا تنظرون، اینجا تنظرون از ماده انذار به معنای مهلت دادن میاد. نظره و امکان از او اسرتن فنظرتون الان محیصر، از ماده نظره میاد، مهلت. ثم لا تنظرون، هیچ مهلت هم به من ندید، یعنی ثانیه هم مهلت ندید، هر کار میتونید علیه ما انجام بدید. مثقال ذره‌ای و سر سوزنی قدم واپس نمی کشم. ببینید چه لحنی رو الان داریم می شنویم، همون لحنی که وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی وقتی اومدن تطمیع کنن، بخرن، معامله کنن. آقا چی می خواهی؟ اگر مال می خواهی اغنیناک، بهترین ثروت رو می دیم. اگر اهل شهوتی زوجناک، زیباروترین دختران عرب رو به تو میدیم. اگر پست و مقام میخوای مهدناک، رئیس مجلس شورای ملی مکه میکنیم تو رو، این مقام رو بهت میدیم. چی میخوای؟ برو ابو طالب بگو به برادر زادت. ابو طالب آمد گفت این مردان بزرگان قریش در به درب ایستادن، جواب تو رو بشنوم برادر زاده، چی بگم به اینا؟ همون جمله‌ای که همتون بلدید اینجا گفت پیامبر، برو به اینها بگو همین. به خدا اون یک عبه سوگند، اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار بدن، یک قدم عقب نشینی نمی کنم. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، هر کار میخوان بکنن محکم ایستادم و گامی واپس نمیزنم و به سیر خودم ادامه. ابو طالب اومد بره بیرون خبر رو بده به اینها. پیامبر صدا زد ابو طالب عمو، اگر تو هم میخوای بری همراه اینها برو، به تو هم کاری ندارم. ابو طالب برگشت، پیامبر رو در آغوش کرد، گریست. پیامبر گریست، فرمود یادگار برادر، تا زنده ام دست از حمایت تو بر نمیدارم و بر نداشت. بعد با صدای آشکار پیامبر خدا نازل کرد و به این مردم گفت لکم دینکم ولی دین، یعنی شما میخواید برید پای حرفتون بیستید، هر کار میخواید بکنید بکنید، من پای حرف خودم ایستادم محکم و استوار و تکان نمیخورم. این بزرگوار هم گفت فکیدونی جمیع انسان ملا تنظرون. حالا سوال این عزیزان، چی میشه که یه انسان به اینجا میرسد، به این قدرت میرسه که یک تنه مقابل یه امت، مقابل یه جماعتی که دیشب گفتیم عادیان، اینها جماعت کمی نبودن، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یه جماعت قدرتمند در نهایت توان و اقتدار، کأنهم اعجاز و نخل خاویه، با یه بدنهای قوی، با یه نیروی بالا، با یه امکانات زیاد. چی شد که این مرد الهی، چی میشد اینها رو؟ هود کجا به این موقعیت میرسد؟ نوح کجا به اون توانمندی میرسد که 950 سال محکم بیسته، یه قدم عقب نشینی نکنه؟ چی میشه که فرزند ابی طالب قسم میخورد، میگد به خدا قسم اگر تمام عرب، نه شما مردم حجاز، اگر تمام امت عرب مقابل من علی بیستن، والله لما ولیت منهم فرارا، به خدا و قسم پشت به اینها نمی کنم، یک تنه با همشون مقابله می کنم. آمد شوخیست، فکر کنید به عنوان یک انسان، بالاخره ما اگه یه تهدید رو از یه جا متوجه بشیم پامون می لرزه. اگر ما ببینیم تنها موندیم توی یه صحنه ای، میگیم کی بود کی بود، من نبودم، خیلی چیزها رو پس میگیریم، تقیه میکنیم، خیلی کارهای دیگه میکنیم، ممکنه جور دیگه عمل کنیم. وقتی واقعا این ترس ها لرز ها بیاد، تنهایی ها سراغمون میاد، چی میشه که اینها این اقتدار رو دارن؟ چه دلی، چه فکری، چه قوتی در جان اینها فرو ریخته است که چنین استوار و پایدار ایستاده راست قامت، بدون این که سر فرود بیارن محکم نیستن؟ جوابتون رو در ادامه بگیرید از خود قرآن کریم. انی توکلتو علی الله ربی و ربکم. اونی که انسان رو عزیزان در زندگی ثابت قدم می کند، استوار می کند، در مسیر ایمان پایدار می دارد، گامی پس نمی کشد، ثروت دنیا، قدرت دنیا، ثروت ثروتمندان، قدرت قدرتمندان، حشمت صاحبان حشمت رو به هیچ می انگارد، نیست مگر این رازی که در این آیه شریفه مکشوف می کند خداوند. انی توکلت علی الله ربی، من قاطعانه توکل و تکیه کردم بر پروردگار و بر الله، پروردگار و خودم که رب، ربی و ربکم که رب شما هم هست. حالا در ادامه آیه شریفه ما مندابتن اجزه فهمید همین قسمت رو بگم، بعد بریم سراغ و پس بعد. کلمه توکل رو وقتی میشنویم، مانند بسیاری از مفاهیمی که همیشه عرض کردم خدمت دوستان، گاهی این مفاهیم بلند توحیدی ما دوچار یه دگردیسی میشه، یعنی اینها تبدیل میشه به نگرش‌های عرفی عامیانه، از اون معنای حقیقی خودش ساقط میشه. خواندیم در پایان نتیجه‌گیری ماجرای نوح، فصبر ان العاقبت للمتقین، خدا به پیامبر گفت شنیدی ماجرای نوح را، فصبر، صبوری و شکیبایی و تحمل که همان عاقبت از متقین است. ها مفهوم صبر رو خیلی یاد اینجا من مفصل گفتم در سالهای قبل، رسیدیم به این معنا کاملا بازش کردیم. وقتی به عرف نگاه میکنید، صبر یعنی ایستادن، صبور یعنی بلاکش، یعنی دست کشیدن، یعنی تا ببینیم چی میشه، حالا چه نکنیم، تحمل نکنیم، چه بکنیم، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنبال کار خیش گیرم، سر سوزن. ربطی به صبر قرآنی نداره این مباحث، همش بریزید دور. اون صبری که خدا در قرآن میگوید سکوت نیست، کلام است، نشستن نیست، ایستادن است، انفعال نیست، فعل است، انتخاب
عملکرد صبر، صبر حاکمیت انسان بر شهوت و غضب و مطابق عقل حرف زدن، عمل کردن، سختی ها رو چشیدن، تحمل کردن، گامی پاپس نکشیدن است. این بود که پیامبر فرمود سوره هود با من چه کرد؟ فصبر، این معنای صبر. حالا احیانا اگر عدسم آمد و صبر آمدم هم یه معنای صبر است، درست؟ توکل هم همینطوره. یه معنای عرفی در جامعه توکل دارن و اون معنای عرفی اینه که انسان وقتی کاری رو بدون حساب و کتاب و تدبیر انجام میده میگه چی؟ میگه توکل تو علالله، میزنیم میریم جلو، حالا ببینیم چی پیش میاد. این چه دخلی داره به این مفهوم بلند توحیدی؟ شاید از نابترین مفاهیم الهی عزیزان توکل باشه، از نابترین واژگان قرآنی توکل باشه. اینه که شما میبینید انسان وقتی این مفهوم توکل رو متوجه میشه، قدرتی، عظمتی و شکوهی وجود انسان پیدا میکند که و توکل علی الحی الذی لا یموت، به قدرت حی لا یموت انسان استوار میستد و از هیچ چیز واهمه ای ندارد، محکم پیش میره. اون توکلی که قرآن میگوید، اون توکلی که در اینجا میبینید علت مقاومت و قدرت هود در قبال این جماعت که چنین مردانه و شیروار میگد فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، در حقیقت این توکل که انسان به جایی میرسد به لحاظ توحیدی. توکل زیر ساخت اصلی اون توحید و ثمره توحید توکل، به جای میرسد از جهت توحیدی که میدونه تو دنیا، تو هستی، تو وجود هیچ امری محقق نمیشود و هیچ سببی، هیچ علتی اثر نمی کند مگر آن که مسبب آن، اثر بخش اون ذات حق است و بس، و از سوی خداوند اثرها حاصل میشه. یعنی با توکل انسان از طبیعت زدگی به در میاد، با توکل انسان از واهمه و ترس نسبت به دیگران به در میاد، با توکل انسان از عادات و عادت زدگی به در میاد. بذارید با یه مثال ساده بگم، یه مقداری دقیق کنم مطلب رو خدمت دوستان، به اوجش میرسیم. شما در همین شکل معمولی بیماری ها و ابتلاعات، خب یه کسی دردی به جانش می آید، بالاخره تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده از گزند مباد، اما شد، حالا ابتلایی به جان آمد، چه می کنیم ما؟ حالا ممکنه بگیم که دیگه خیلی انسانی هم این ذهنش بیاد که آقا دیگه ما حالا مثلا دعا از تو، اجابت هم ز تو، ما امیدواریم که خداوند ما را شفا بدهد، نیاز به این ندارد که هیچ کاری بکنیم، خب شافی خدا شفا بخش است، تحمل میکنیم این درد تا خدا ما را درمان کند. خیر، این دستور نیست، این توکل نیست، این وظیفه نیست. اگر درد است لکل داء دواء یستدب بهی، هر دردی درمانی دارد در آفرینش الهی و در نظام خلقت. میبینید امیر المؤمنین هم طبیب دارد، پیامبر هم طبیب دارد. اون لحظات آخر شب 21 شنیدید که دیگه وجود اون مبارک از مجتبی طبیب صدا زدن اومد تو خونه، معاینه کرد سر مبارک امیرالمومنین رو، فرمود شما وصیشید؟ شما فرزند بزرگشید؟ بله. گفت بهشون بگید وصیت کنن، تمام است. خب طبیب میاد به بالین امیرالمومنین در 21 ماه رمضان و شب شهادت وجود مبارکشون. پس ما اگر درد اومد وظیفمون اینه که به دلیل قانون اسباب و علل بریم سراغ طبیب، انتخابم بکنیم دقیقا. یعنی نه هم یه تابلوی دیدیم نگیم آقا این دکتر رو بریم دیگه، نه اشتباه نکنیم، نه بریم دقیق آگاهانه با شناخت طبیب انتخاب کنیم، طبیب خوب انتخاب کنیم، بریم سراغش و نمیتوانیم بنشینیم به دعا و ختم من یجیب بگیم خوب میشیم. نه، ممکنه قطعا خیلی از ختم من یجیب خوب شدن، اما وظیفه ای ما این نیست که بریم سراغ این ختم. ابتداعا باید کارمون بکنیم، بعد بریم استمداد بگیریم که الان در ادامه عرض میکنم. خب میریم به طبیب هم مراجعه میکنیم. حالا اینجا دو دیدگاه پیش میاد، یعنی من میگم آقا این طبیب و این دستان شفا بخش، این جراح و این پزشک محترم قوقا کرد، چه کرد، یه نسخه به من داد، منو زنده کرد، شفا داد این طبیب، این چه طبیبیه؟ گاهی در روزنامه ها دیدید تشکر میکنن از فلان جراح، ما بسیار متشکریم که با دستان شفا بخشش نمیدانم به ما چه کرد و فلان کرد و این مطالب شرکامیز رو میبینید به عنوان تشکر گاه از دوستان پزشک ما مطرح میشه. ولی که غلط این اصلا، بعد بال من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از مخلوق تشکر نکند از خالق تشکر نکند، از اون بالا درسته اما پایین غلطه. متن نیست، الان در توضیح عرض میکنم در مفهوم توکل. اما متوکل کیه؟ درد میاد میره سراغ اسباب، طبیب رو انتخاب میکند، بهترین طبیب رو هم انتخاب میکند، اما میداند که اثرگذاری دانش این طبیب، درمان این طبیب به اذن الله است. اینها یه اسباب بیش نیست و اثرگذاری سبب از سوی خداوند سبحان است. این مواد شیمیایی خود به خود چنین اثری رو نمیتونه تو وجود من بگذارد و منو درمان کند. و ازا مرست و فهو و یشمین، یعنی این خداوند این اسباب رو قرار داده است، اما اثرگذاری این اسباب هم از خداست. اینجاست که من اثر میبینم، درمان در وجود من مینشیند، به تمام معنا لذت به وجود من میاد و معتقدم که هو الشافی، خداوند شفا بخشی کرده است از طریق اسباب و عللی که قرار داده. این میشه عزیزان توکل. توکل یعنی این که انسان با شناخت دقیق و اسباب و علل که اینها چیزی نیست مگر اسباب و خداوند مسبب الاسباب است، خداوند علت آفرین است، ذات او امرش تعلق میگیرد، مشیتش این اسباب رو برای ما قرار میده، ما هم از مسیر میریم سهم خودمون رو انجام میدیم. حالا این که این دارو اثر کند یا نکند نه با اون طبیب است نه با منه که دارم درست عمل میکنم، بلکه با کیست؟ با خداست. و لا بسا داروها که مثقال ذره هم اثر نمی کنند، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. از شکار می اومد تو راه چشمش به این کنیزه گفتاد، به قول معروف یک دل نه هزار دل عاشق شد. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حدیث نقد حال ماست آن. اولین داستان دفتر اول مثنوی است، این پادشاه اسیر شد، اما چیزی از این عشق نگذشت که یک مرتبه این معشوق بیمار شد، اون هم بیمار زار. اینجاست که اون ابیات رو میاره مولویان، یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در نبود، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. حالا که معشوقی پیدا کرد و محبوبی پیدا کرد، این بیمار شد دیگه، صدا زد تمام پزشکان و متخصصین رو از سراسر کشور رو کمیسیون پزشکی تشکیل دادن که آقا این بیماریش خوب نمیشه، کاری بکنید. و اینها هم ادعا کردن هر یک از ما خود مسیح عالمی است، این که چیزی نیست، ما مسیح آدمیم، ما خودمون اصلا زنده میکنیم مرده رو. و شروع کردن به درمان، هر کار کردن نشد، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، بنا بود سرکنگبین صفرا رو از بین ببره، داروشون این بود، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می فزود. آقا روغن بادام مرطوبه، بود رطوبت رو از بین ببره در طب قدیم و مزاجهای قدیم، اما این خشکی می فزود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، حلیله می دادن که مزاج رو بالاخره روانو، از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. آب باید آتش رو خاموش کنه، اما اینجا آب دارو آتش بیماری را مثل نفت شعله ورتر کرد. خب این میشه، گاه میبینید آقا این دارو با تمام ویژگی ها اثر معکوس دارد. بعد تو اون ادامهش واقعا چون توحیدیه میگم خدمت دوستان، بعد مولوی میگه چرا اینطور شد، میگه چون خدا خواهد نگفتند از بتر، اینا متوکل نبودن، گفتن ما به اسباب متکی بودند نه به مسبب الاسباب، چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. البته اینا الا ان یشاء الله رو نگفتن، ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است، نه اینکه اینا تو زمانشون نگفتن ان شاء الله خدا چنین میکند، اصلا باور نداشتن، قلبشون نبود که اثرگذاری از خداست. عزیزان من، متوکل اون زمین را آماده میکند، دعا دانه رو مهیا میکند، به بهترین شکل بعض رو کشت میکند، اما معتقد است صد هزاران دام و دانه ای خدا ما چمرغان ضعیف و بینوا، خدایا از هر گذاری انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارید یا ما زارعیم، شما حرس میکنید کشت میکنید، اما چون که بذر است و برویاند خداش. این دیدگاه که بعد هم شهری شما باید بگوید هر گیاهی که از زمین روید وحده و لا شریک له گوید، این دیدگاه که این دانه خداوند زاره اوست، یعنی وحده و لا شریک له، یعنی لا اله الا هو، یعنی هر برگ درخت که میبینید، برگ درختان سبز در نظر هوشیا، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. توکل خیلی معنای بلندی داره عزیزان. اینا که من دراتون میگم یک از هزار نیست در باب توکل. به این خاطر این بزرگان وقتی نگاه میکنن میبینن حشمت، قدر قدرت، قوی شوکت، اینا چیزی نیستن، اینا پوشالی هند. این خداست که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از کی میخوان بترسند اینها؟ از چی میخوان بلرزند اینها؟ براشون عده و عده و گروه و توپ و تانگ و فانتوم و هسته‌ای اینا براشون چیزی نیست. وقتی میرسن به اون قوتی که وتوکل علی الحی الذی لا یموت، لذا محکم و استوار با قدرت تمام حرفشون رو میزنن، میستن، شعارم نمیدن، محکم ایستادن. گفت فکیدونی جمیعن، هر کار بلدید برید بکنید، ثم لا تنظرون، اصلا به ما مهلت هم ندید. چرا؟ چون هنی توکلتو علی الله ربی و ربکم. عزیزان من اگر توحیدمون درست بشه توکلمون درست میشه. اگه توکلمون درست بشه دیگه نیاز نیست بلرزیم و بترسیم در زندگی از هیچ چیز و هیچ کس. فرمود توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتن، حالا داره اعتقاد خودش رو به اینها میگه، ما من دابتن، اعتقاد من اینه، اعتقاد همه ما اینه، ما من دابتن الا هو آخذون بناصیتها. دابه یعنی چی؟ یعنی جنبنده. دبه یا دبو یعنی حرکت. دابه یعنی موجود زنده، یعنی موجود زنده. هیچ موجود زنده ای نیست در وجود الا اینکه هو خدا آخذون بناصیتا. اخذ به معنای گرفتن با قدرت و اقتداره، الا اینکه خداوند اخذ کرده است و در اختیار گرفته است ناصیه آن موجود زنده را. ناصیه همه موجودات زنده در قبضه قدرت خداست. ناصیه یعنی چی؟ معنای اولیش شعر و مقدمت رأس، این موی بالای پیشانی، این فاکول جلو رو میگن ناصیه. خب میدونیم همه موجودات که ناصیه ندارن، پس تعبیر تعبیر چیه؟ تعبیر کنایی است. اما خب حالا هم ما انسان ها که ناصیه داریم این چه خصوصیتی دارد؟ بالاخره تنبوهی هم باشه خدمت دوستان عزیز، در گذشته جنگ بین ایرانی ها و رومی ها که می شد، این سپاه خامنشی و بعد دوران بعدی و این ایرانی ها ویژگی هاشون بود که موی سرشون خیلی بلند بود، سربازان ایرانی، و محاسن بلندی داشتن. اینو در نقش های سنگ های گذشته و آثار گذشته ایرانی می بینید، در تخت جمشید هست، نمی دانم در نقش رستم هست، در خیلی جاها می بینید اینها رو. بعد اینا تو جنگ که وارد می شدن نقطه ضعف داشتن، وقتی نبرد تن به تن می شد اونها دست می بردند ریشه رو می گرفتن، موی سر رو هم می گرفتن می کشیدن، یک عرض به خدمتون لنگ می کردن، مثل لنگای خراسانی ها یه لنگ می کردن، چپش می کردن، تمام می انداختن زمین و جنگ مغلوبه می شد. این نقطه ضعف بود، این نقطه ضعف بود. ماجرای موسی وقتی که آمد و دید که افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، ماجرای ارتداد بنی اسرائیل و سامری و اینها را دید، اومد سراغ هارون، چون هارون نمایندش بود در میان این مردم، چیکار کرد؟ لا تأخذ بلحیتی ولا رأسی. هارون گفت برادر ریش و سر من رو نگیر. یعنی موسی حتی به ظاهر هم نشون میده تو مسئول بودی، چرا این اتفاق افتاد ولو برادر منی، اما اونجا میگه لا تأخذ بلحیتی ولا رأسی. یعنی موی سر و ریش ما رو ول کن. یبن ام، پسر مادر، از عواطف مادری استفاده می کنند. بعد دستور دادن که نظامی ها سر و ریششون رو بزنند. اینه که شما میرید همین الان در ارتش های دنیا این آزاده های ما میرن سربازی، همون اول باید صف بزنن سرشون رو. این نه کسی مخالفه با موی سر در ارتش، نه کسی با محاسن و ریش مخالفه، بلکه این به لحاظ وضعیت نظامی بود که از گذشته این رو میدیدن. از نقاط ضعف انسان موی سر در فنون دفاع شخصی از مواردی که خوب میشه استفاده کرد تو آکیدو همین موی مقابل سره، که اگر کسی این رو بگیره خوب میتونه زمین بزنه دشمن رو، خوب میتونه طرف مقابل رو زمین بزنه. پس گرفتن آخذون به ناسیه یعنی چی؟ یعنی تسلط کامل با قدرت کامل. نمونه دیگه شو کجا دارید؟ سوره مبارکه الرحمن کجا؟ فیؤخذ بالنواسی والاقدام. وقتی میخوان فرشتگان الهی شوت کنن تو جهنم، از سر و پا میگیرن میفرستن، یعنی با تسلط کامل. حالا برگردیم به آیه. فرمود ما من دابتن، هر موجودی رو که در این هستی بگید نیست الا این که اختیار کامل اون در دست خداست. وقتی انسان این اعتقاد رو داشته باشه دیگه این میشه اون توکلی که هیچ واهمه‌ای نداره از چیزی، الا هو و آخذون به ناصیتا. و بعد این قدرت خدا و این تسلط الهی، ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم عمل می کند. این علا، علای مجازی است. گاهی کسی یه جایی ایستاده است رو پشت بام، میگیم زیدون علی السطح، علی السطح رو بامه. اما گاهی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیامبر تو علی صراط مستقیمی. اون علا، علای مجازی است، یعنی اون چیرگی، غلبه. حالا اینجا دقت بفرمایید، بحث قدرت بی بدیل و مطلق خداوند شد. همیشه انسان ها از قدرت بدون مهار می ترسن. لذا در نظام های سیاسی دنیا می بینید سازوکارهایی تعریف می کنن که نگذارن قدرت یک جا کامل بدون مهار تجمع کنه. این در عرف سیاسی خیلی دقیق روش حساب میشه. قدرت وقتی خیلی به اوج میرسد، جای کی میتونه با یه قدرت تمام صحبت کنه، حرفی بزنه، چیزی بگه، اظهار نظری کنه؟ خداوند سبحان در قرآن وقتی که عزت خودش رو و قدرت خودش رو، وقتی بالاترین اون به اصطلاح ظفرمندی خدا رو در قرآن میخواید بدونید، با کدوم واژه میبینید؟ با کلمه عزیز، قهار، عزیز. بعد خداوند سبحان وقتی میخواد بگه قدرت الهی اعمال نمی شود مگر بر اساس حکمت، مگر بر اساس عدالت، میگه ان الله عزیز حکیم. خدا قدرتمنده، اما این قدرت بی نظیر خدا با حکمت الهی است، این قدرت الهی با عدالت الهی است. ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم نماد چیه؟ عدل و اعتدال. پروردگار من با تمام قدرت عادلانه و حکیمانه با موجودات برخورد میکنه. دیگه من میخوام صحبتم رو با شما تمام کنم. مردم فئن تولوا، این پیامبر بزرگوار الهی میگه فئن تولوا، میخواید برید برید. فئن تولوا، من کارمو انجام دادم. فقط ابلغتکم ما ارسلت بهی الیکم، من اون رسالتی که داشتم و مأموریتی که داشتم به تمام معنا انجام دادم. اما اگر شما میخواید پشت کنید، نشنوید حرف من رو، خود دانید، اختیار با شماست. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملان. فان تولوا فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم. ها میدونید بعد چه اتفاقی میفته؟ و یستخلف ربی قوما غیرکم. اما شما میرید، خدا میبردتون، اما جای شما جماعت دیگری میآیند، کسان دیگری میآیند که اگر شما از این فرصت هایی که داشتید استفاده نکردید، اونها به خوبی استفاده میکنند بگذارید برگردیم به قرآن، این جمله رو بگم و لذتش رو ببریم، این آیه شریفه 54 سوره مبارکه مائده رو. یا ایها الذین آمنوا، گویا خدا به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی میفهمد پیامبر بگو یا ایها الذین آمنوا، حتی به این مؤمنین بگو من یرتد منکم عن دینه، میخواید برید ناز نکنید، برید کارتون نداریم، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر، اما به من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا به جای شما کسانی رو میاره که خدا اونها رو دوست میدارد، اونها خدا رو دوست می‌دارند. بعد ویژگی‌های بعدی رو مطرح می‌کنند. عزیزان، انسان‌های فرصت تو زندگی دارن، در هر عصر و زمانی همین بوده، الان ما یه فرصت خدا بهمون داده است، یا از این فرصت استفاده می‌کنیم یا ما برداشته می‌شیم میریم. ببینید، بگذارید به این بیان عرض کنم، در محضر این کتاب خداوند یه فرصت به ما داده، ما رو صدا زده، هی گفته یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، یا ایها الناس، استجیبوا لله و رسوله اذا دعاکم لما یحییکم، بیاید زندتون میکنه این خطوط، این عبارات، این اشارات، این حقایق، این مفاهیم. این فرصت رو خدا به ما داده است، یا ما تو محضر قرآن از این فرصت استفاده میکنیم عزیزان، یا میاد دلهامون بو، طعم، لذت، حقیقت قرآن رو میگیرد، یا والله ما برداشته میشیم، دیگران میان جای ما، اونها این لذت رو میبرند، این استفاده رو میکنند، ما ایم که توحیده است رفتیم، هیچ بهرهی نبردیم و خدمتی نکردیم و طرفی نبستیم. این سنت خداست. این بیت مثنوی رو گاهی خدمتون خوندم، شب تاریک نور مهتاب داره میتابه تو این رودخونه، این جوی آب داره میره، کنار آب نشستید، آب تونتون عوض میشه، اما هر چی نگاه میکنید عکس ماه عوض نمیشه، شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست، ما آب جوییم عزیزان، داریم رد میشیم، اون عکس ماه که ثابته، که اراده الهی، حکم الهی، قانون الهی و فرصت هایی که به بندهاش میده، حالا یا ما تو این فرصت ها استفاده میکنیم یا علی، یا اینکه محروم میمانیم و متاسفانه دیگران میان جایگزین میشن. فرمود فان تولوا فقط ابلغتكم ما ارسلت به الیکم، خدا میبردتون، و یستخلف ربی قوما غیرکم، دیگران میان جای شما، ولا تزرونه شیئا، شما زیان به خدا نمیرسونید، خودتون باختید. این ضرب المثل قدیمی میگفتن بخت در خونه هر کسی یک بار بیشتر نمیاد، خدا یه فرصت تو این عمر به شما داده است، یا از این فرصت یا عمر استفاده میکنید، یا متاسفانه فردا خواهید گفت با حسرتا علاما فردت و فی جنب الله، تأسف ها، ندامت ها، انگشت به دندان گزیدن ها، یعز و ظالم علا یدی، نصیبمون خواهد شد. ان ربی علا کل شیء حفیظ، و خدای من بر هر امری حفیظ است، همه امور تحت حفظ الهی و کنترل و مراقبت خداوند است. میدونیم ما حافظ داریم اما حفیظ نداریم، حفیظ فقط خداست. ما حافظ داریم، خیلی چیزا چی داره حفظ میکنند، اما باز یه چیزی باید اونا رو حفظشون میکنند، اما اون ذاتی که حفظ میکند و نیاز به حافظ ندارد، حضرت حفیظ است. ان ربی علی کل شیء حفیظ، ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه. دیگه تموم شد، پرونده رو خدا میبنده، چیزی برای گفتن نمون دیگه. ف فلما جاء امرنا، امر الهی و وعده الهی به عقوبت این جماعت لجوج آمد، نجینا هودن. اما قبل از این که عقوبت الهی و عذاب الهی بخواد بیاد، و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، اون طوفان‌های مهیب بیاد اینها رو برکنه از جا، خداوند هود و الذین آمنوا معه، اونهایی که همراه او ایمان آورده بودن، نجاتشون داد. به رحمت مننا، به سبب اینه که متصل شدن اینها به رحمت الهی. ایمان دنیاشون و در قیامت هم و نجیناهم من عذاب غلیظ. و طبعا فردای قیامت هم اینها با این منطق، با این توکل، با این استغفار، با این رجوع، با همین اسباب اهل نجاتند. و تلک آدن، این آن عاد است. آنان که منکرند بگو روبرو کنند. تلک آدن جهدوا با آیات ربهم، انکار کردن آیات الهی را. و عصوا رسله، و رسولان الهی رو عصیان و تمرد کردند. شما سوال میکنید که اینا یه پیامبر داشتن که هود بود، اما اینجا میگه رسول. رسول جمعه، باید بگه رسولهو. مثل این که عزیزان من، انبیاء الهی زنجیرند، حلقه های زنجیرند. یکیشون رو انکار کنی همشون رو انکار کردی، یکی رو انکار کنی همه رو انکار کردی. اینها متاسفانه اسیان کردن. و طبع او امر کل جبار عنید، و اینها پیروی کردند امر هر جبار عنید رو، یعنی رفتن دنبال کارهای جبارانه عنودانه. عنود بودن، به عناد رفتار کردن، به ستیز و لجاج برخورد کردن، دوم جباریت کردن. ببینید ما یه معنای جبار داریم، مال خداست، خداوند جبار. از ماده جبره میاد، از همون ماده میاد که وضوی جبیره میگیرید، از همون ماده میاد که یا جابرل از من کثیر، ای خدایی که استخوانت شکسته رو تو جبران میکنی. جبران یعنی ترمیم کردن، یعنی نقصها رو از میان برداشتن. خداوند جبار است، یعنی نگران نباشید اگر تو زندگی صدمه خوردید، نقصانی دیدید، حضرت جبار جبران میکند. این میشه جبار برای خدا. اما یه جباری داریم که مال خلقه، اینه که اینجا داره میگه اینها رفتن به جباریت. میتونی جبار یعنی چی؟ پایان عرض بگم تمام کنم. جبار من لا یرا لعهد علیه حق، المستخف به حقوق الله و حقوق الناس. اون کسی که برای خدا و خلق حقی قائل نمیشه، این میشه جبار. هیچ حقی بر خودش قائل نیست. اینا رفتن گفتن خدا چه حقی داره، تو کی چه حقی بر ما داری؟ خب در باره خدا دیگه کسی این ادعا رو کردن، حال روزش معلومه، باید عنود باشه و عنید باشه، تمام. اما این گاهی من تو مباحث گفتم این جبار که ولم یجعلنی جبارن شقیا، یحیی میگه ولم یجعلنی جبارن شقیا، عیسی ولم یجعلنی جبارن شقیا. گاهی این جبار وقتی تو جامعه معنا میشه خیلی خطرناکه، مراتبش متفاوته. یه لحظه تصور کنید، شما برای کسی نسبت به خودتون حقی قائلید یا نه؟ انسانها رو میگن. آیا شما حقوق انسانها رو سبک میشمورید یا نه؟ جوابش رو بدید بعد بگیم خوی جباریت تو وجود ما هست یا نیست. فرض آیان که ساعتشون، خانما که ساعتشون بریست، الحمدلله. اما اگر کسی اینجور فکر کنه که پدر و مادر چه حقی به من دارن میگن؟ میخواستن بچه نهرن. اگر بگی این معلم چکار کرد؟ خب پول گرفته درست داده سر کلاس. اگر بگوید که این نیروی انتظامی، این عزیزان جانبرکتی که امنیت این مملکت رو حفظ میکنن تو این مرزها، خود دارن پول میگیرن این کار رو میکنن، او کارشونه. اگر کسی این گونه فکر کنه، شک نکنید خوی جباریت داره، یعنی داره حقوق دیگران رو به خودش کوچک میشمارد، تخفیف میکنه. المستخف به حقوق الناس، حقوق رو ناجیز. گاهی من عرض کردم بنده محمد علی انصاری اگر خدا توفیق داد از حوزه دانشگاه رو هم برزم، قریب مثلا چون به شکل موازی بوده 40 خورده ای سال از این عمر به تحصیل گذشته، به علم گذشته، اون رفتگری که در خیابان خواجه‌ربه مشهد که بنده به دبستان هروی میرفتم اون مسیر رو جاروب میکرده خدا میدونه. من الان خودمو مدیون او میدونم، مدیون او میدونم در این مسیر علمی و میدونم به گردن من حق داره اون رفتگر، هر کجا هست خدا یا به سلامت بدارد اون رو، که هنوز با هم دوستیم و رفیقیم با همون رفتگر. حق داشتن. اگر نمیشد زحمات هزاران هزار یک کسی نمیرسید به رتبه علمی. تمام اینها حقه و نمیتونیم ندیده بگیریم عزیزان، نمیتونیم حقوق انسانها رو بگم خدمتتون. اب نداره بذارید گله کنیم دیگه، حالا شیشه ماشین میاد پایین میبینین دستمال مچاله میکنه پوست فلان خورده پق میندازه بیرون تو کوچه، این جباره. یعنی برای دیگران تو این شهر حقی قائل نیست، حقی قائل نیست. مردم گیرن ماشینشو پارک میکنه اینجا دوبله سوبله به قول آقایان پارک میکنه، همینجا یه دقیقه کار دارم میرم برمیگردم. این جباریته. یعنی حق دیگران رو داره چیکار میکنه؟ سبک میشمارد. حقی برای کسی قائل نیست. این ماشین راه بال منه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل خیلی بود فکر کنیم روی این مسئله. اینها رگه های جباریت، بعد میرسه در قبال خدا میشه، در قبال اولیاء خدا میشه، در قبال پیامبران الهی میشه، در قبال ولی خدا میشه. توجه دارید؟ اینها و تبع او امر کل جبار علی و عتب او فی حاضه دنیا لعنه و یوم القیامه. اینها مشمول لعنت خدا در دنیا و در عالم قیامت شدن، یعنی دوری از رحمت الهی. الا ان عادن کفروا ربهم، آگاه باشید عاد کفر ورزیدن پروردگارشون. الا بعدن لعاد قوم هود، و بدونید متاسفانه چه دور بودند از رحمت خداوند این قوم عاد که قوم هود بودند. خب این هم با دوری از رحمت خداوند پرونده این گروه رو حضرت پروردگار میبندد. و الا فمود اخاهم صالحا، میریم وارد ماجرای چندم میشیم، سوم میشیم انشاءالله بعد از نوح و هود. فردا شب ادامه آیات رو خدمت عزیزان پیگیری میکنیم که با صحبت از یه تمدن کاملا شناخته شده است که آثارش الان موجوده در موزه های دنیا، که انشاءالله خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو نسبت به حضرت خود تسلیم بگردان، خوی جباریت نسبت به وجود خودت و بندگانت رو از دلهای ما دور کن، توفیق بندگی رو، توفیق تقوا و عبودیت رو، توفیق انسانی برخورد کردن بر اساس تقوا رو به همه ما عنایت بفرما.